صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پاس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اور و یا رادیو لورا، لورا داستی شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه هست: 044-567-2400 و پیش شماره 241 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 20 ماه ژانویه 2019 برابر با 30 دی ماه 1397 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه را با یک ترانه از مهوش آژیر آغاز میکنیم و بعد گفتگو خواهم داشت با جناب آرش شاه تیموری و در نیمه دوم برنامه با خانم پریسا پوینده. با ما باشید. دوستان نازنین، ترانه الهناز رو با صدای مهوش آژیر شنیدید و همونجور که قبلا خدمتتون اعلام کردم گفتگو میکنیم با جناب آرش شاه تیموری، فعال سیاسی و حقوق بشر در سوئد. درود بر شما.
درود بر شما خانم ارفانی و شنوندگان شما، در خدمتتون هستم.
جناب شاه تیموری، همچون که در جریان هستید، ما به آستانه 40 سالگی رژیم جنایتکار آخوندی داریم نزدیک میشیم و در تابلو اپوزیسیون سازمان ها و احزاب بسیاری هم داریم و روز به روز هم بر اونها اضافه میشه. در یک همچین برهه زمانی که کشور ما داره سرنوشتش تعیین میشه، آیا این اپوزیسیونی که الان وجود دارن پتانسیل رو اینو دارن که پاسخگوی خواسته های برحق مردم ایران باشن؟
خانم ارفانی ببخشید، مسئله شما ندارم.
صدای ما نمیشنوید؟ الان چطور صدای من؟ حالا من صدای شما رو نمیشنوم. من فکر میکنم دو مرتبه باید شما رو بگیرم پس تا چهر لحظه دیگر. جناب شاه تیموری صدا نمیشنوین؟ الو
خانم ارفانی، من صدای شما رو یک باره بعد شد، متاسفانه نداشتم.
الان چی؟ الان صدا من هست؟
الان صدای شما هست، در خدمتتون هستم.
اوکی، نمیدونم تا کجا صحبت رو من شنیدید. خواستم که اشاره بکنیم به این مسئله که ما الان به آستانه 40 سال این حکومت آخوندی داریم نزدیک میشیم و در تابلو اپوزیسیون هم تعداد بسیار زیادی سازمان و احزاب وجود دارن. الان ما در این شرایط حساسی قرار داریم و سرنوشت کشور ما داره تعیین میشه. آیا این اپوزیسیونی که وجود دارن در حال حاضر میتونن، پتانسیلشو دارن که پاسخگوی خواسته های برحق مردم ایران باشن برای تغییر رژیم و دستیابی به آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی؟ ارزیابی شما از این اپوزیسیون که در صحنه هست چیست؟ بفرمایید لطفا.
خدمت شما عرض میکنم در رابطه با اینکه این پتانسیل رو دارند، جای صحبت بسیار حساس، اما با شرایطی که الان ما در طول 40 سال از نیروهای سیاسی و احزاب سازمان ها میبینیم، من زیاد متاسفانه خوشبین نیستم، چرا که هنوز که هنوز نیروهای سیاسی اگر بخواید مقایسه بکنید با اوایل انقلاب در سال 57 هیچ تغییر اساسی درشون داده نشده، به غیر از اینی که عرض کنم خدمتون نیروهای خودشون رو از دست دادن، کادرهایی که در اون موقع 40 سال جوانتر بودن پیرتر شدن و تغییر اساسی در اینها داده نشده، تفکر همون تفکر 40 سال پیشه، یک دیگر رو قبول ندارن، خودمحور بین هستند و این ضعفایی هستش که توی نیروهای سیاسی موجود که برای فردای ایران دارن فعالیت میکنن میبینیم. در اون طرف هوشیاری حکومت رو توی این 40 سال میبینیم با سناریوهایی که از ابتدا خودش نوشت، کارگردانی کرد، تهیه کرد و هنرپیشه‌هاش رو در برهای مختلف به میدان آورد و به بیرون از مرزها فرستاد، روبرو هستیم. ولی اون ضعفی که در درون نیروهای سیاسی وجود داشته کماکان وجود داره و اینجاست که من متاسفانه همونطور که عرض کردم خوشبین نیستم، تا اینی که ما بخواهیم واقعا یک خانه تکانی در خودمون بکنیم، این رو باور بکنیم که به تنهایی هیچ کدام نمیتونیم این حکومت رو به زیر بکشیم، کما اینی که در طول این 40 سال بودند نیروهای سیاسی که سعی کردند اما میبینیم که به نتیجه نرسیدند. ما در یک جا باید یک انتقاد بی‌رحمانه با خودمون بکنیم و ضعف‌های خودمون رو بیایم نگاه بکنیم. اینی که ما بشینیم فقط از اینی که دو تا تظاهرات اینجا و آنجا در خارج از کشور گذاشتیم دل خوش بکنیم، این یک مقدار گول زدن خودمون هست و باید کاری بکنیم. کارستان باید یک جبهه رهبری درست بکنیم که خواهان آزادی سیاسی باشه، باید اعتماد سازی بکنیم بین خارج و داخل. تمام این موارد رو باید ما در نظر بگیریم و نگاه بکنیم آیا توی 40 سال این کارها رو کردیم؟ نه. و به همین خاطر که اگر به همین منوال پیش بریم این حکومت سنجش خواهد بود، چون آلترناتیوی در مقابلش نیست که براش خطر ایجاد بکنه.
جناب شاه تیموری، در سالهای اخیر سازمانهای مختلفی ایجاد شده و شما نقش این اپوزیسیون خارج از کشور رو تا چه اندازه میبینید؟ آیا نقش مهم بازی خواهد کرد یا اینکه اگر هر تغییر ایجاد بشه فقط و فقط در ایران انجام خواهد شد؟
ببینید، تشکلاتی که وجود داشتن و بهشون هم اضافه شده، مهم این هستش که چه حرکتی رو میخوان به پیش ببرن. اگر قرار باشه همون اتفاقی که در طول 40 سال گذشته افتاده ادامه بدن، بی اثر هستش، یعنی کاری رو به پیش نخواهند برد. همونطور که اشاره کردم در صحبت‌های قبل، میباید یک مقدار بیایم دوباره بیاندیشیم، دوباره فکر کنیم و برای این کار این تشکلات سیاسی که وجود دارند و روز به روز هم اضافه شدند، اینها باید بیان و به دو اصل با دقت نگاه بکنم. جریان هایی که خواهان سرنگونی کلیت این حکومت هستند و همزمان تاب تحمل دگراندیشان رو دارند، وظیفه دارند اگر میخواهند کاری بکنند کارستان، باید دور هم جمع بشن در یک جبهه وسیع و بعد تازه اونجا قدم بعدی رو باید بردارن. اعتماد سازی که تو این 40 سال از بین رفته بین داخل و خارج، همون گونه که میوهای که در خارج هستن اعتماد زیادی به داخل ندارن، شکل مقابلش هم هست، کسانی هم که در داخل دارن فعالیت میکنن اعتمادی به خارج ندارن، چون چیز مشخصی رو از همدیگه ندیدن که بتونن همدیگر رو باور بکنن. اینجاست اون ضعف‌ها، این ضعف‌ها باید روش کار بشه و شاید بعد از کار شدن‌ها، اعتماد سازی شدن‌ها، بشه روی جریانات خارج و داخل حساب کرد، یه هماهنگی رو ایجاد کرد و به پیش رفت. وگرنه من فکر نمی‌کنم اتفاق دیگری بخواد بیفته. حالا این تعداد سازمان ها در خارج از کشور هر چقدر میخواهد باشد، مهم عمل کرده این تشکلات سیاسی است که برای فردای ایران میخواهند خودشون رو آلترناتیو بدونن و هر کی هم میبینیم که داره تلاش میکنه که خودش صندلی قدرت فردای ایران رو به دست بگیره. ببینید توی صحبت ها از هر حزب و گروه تفکری رو که شما نگاه بکنید همه وعده سر خرمن میدهند که فردا ما در ایران اینگونه خواهیم کرد، اینگونه خواهیم کرد، آزادی خواهد بود، زندانی سیاسی نخواهیم داشت. اما شما نگاه بکنید که اگر واقعا خواست این هست، چرا در طول این 40 سال به جای اینی که شعار آزادی زندانیان سیاسی رو دادند، یک بار نیامدن شعار نابودی زندانهای سیاسی رو بدن؟ چرا؟ عمده اینجاست که این دوستان، این تشکلات سیاسی بر این باور نیستند که در آینده ایران دگراندیشان هم حق فعالیت دارن. هر کدام زندان‌های سیاسی می‌خواهند باز بشه برای اینکه فردای ایران منی که مخالف نظراتشون بودن رو به زندان بکنن، شمایی رو که مخالف نظراتشون هستید به زندان بکنن. اینها اون دردهای ماست و مواردی هستش که حکومت حاکم بر ایران بسیار خوب آگاه است برش و داره ازش استفاده میکنه و متاسفانه ما نخواستیم که خودمون رو خانه تکانی بکنیم. تفکرات 40 سال پیش هنوز وجود داره. اینجاست اون دردهای ما، اینجاست اون ضعفهای ما. ما حتما در طول 40 سال اپوزیسیون در خارج از کشور فعالیتهایی رو داشته، اما اگر عرض کردم ما فقط بخواییم دلمون خوش باشه که در 88 مثلا ما در خارج از کشور به پشتیبانی از حرکت‌های مردم ایران به خیابان‌ها آمدیم و اعتراض کردیم یا مواردی مشابه، این یک مقدار شوخی با خودمون هست، این یک مقدار سر خودمون رو گول زدن هست و ارضا کردن که بله ما هم فعالیت کردیم. در مقابل چنین حکومت جنایتکاری این حرکتایی که ما کردیم فعالیتی نبوده که بتونه خطرساز باشه واسه حکومت. در خدمت
شما باشم که برو شما اشاره کردن به دو اصل، یک اصلی که توضیح دادی که بعد به هم دیگه بیان و همبستگی بینشون هماهنگی ایجاد بشه بین اپوزیسیون که بتونن با هم دیگه بشینن تحت پلتفرم همکاری بکنن و کار پیش برن. اصل دوم آیا اشاره کردیم بهش گفتین یا اینکه اصل دوم کدوم بود؟
یکی از اصول داشتم که عرض کردم، از دید من البته میتونه دوستان موافق یا مخالفش باشن، اون بحث دیگری، ولی عرض کردم خدمتتون که کسانی که خواهان سرنگونی کلیت حکومت هستن، چرا که شما میبینید در این آشفت بازاری که هست بخشهایی هستن که هنوز دنبال این هستن که در ایران رفراندوم بذارید، بخشهایی هستن که هنوز بخشی از جناهای حکومت رو دارن لابی میکنن. من نظرم اونها نیست، من نظرم کسانی هستش که واقعا خواهان سرنگونی کلیت حکومت هستن و دو خواهان آزادی دگراندیشان، یعنی تمامی کسانی که با هر تفکری هستن بتونن حق فعالیت داشته باشن. اینها میتوانند اگر بخواهند حرکتی رو بکنن به سوی قدمی به جلو، میباید این دو اصول باشه و دور هم بیان جمع بشن. گرچه از دید من دیره، 40 سال گذشته، 40 سال تشکلات سیاسی متاسفانه به دلائل بسیار زیاد حتی نتونستن 10 تا عضو جوان در خودشون بپذیرن.
جناب شاه تیموری، شما یعنی فکر میکنه که این شعاری که داده شده همیشه زندانی سیاسی آزاد باید کرده ولی زندانهای سیاسی باید نابود کردن گفته نشده، به این یعنی اینا خواهان هستن که زندان وجود داشته باشه بعدن و برای دیگر اندیشان رژیم بعدی، ولی من فکر میکنم که احتمالا اینها سهوان به این مسئله شاید توجه نکردن که فکر میکنم وقتی در زندان سیاسی باید آزاد کرده منظورش یعنی زندان سیاسی هم نباید داشته باشیم. حالا شما اشاره کردیم به این که جوان ها الان گروه های جایی هستن، مثلا در خارج از کشور، البته میگم یک جریان به اسم فرشگرد هست مثلا، اینها خب توشون تقریبا جوان هستن و البته من معتقدم که جوان ها باید به طور کار باشن و خون تازه باید وارد اپوزیسیون بشه و از تجربه کهنه کارها باید استفاده بکنن که اونها بتونن راهنمایی بکنن، یعنی با هم دیگه باید همکاری داشته باشن، ولی ارتباط پیوند باید بین در داخل و خارج باشه که بتونن اینها به اصطلاح به عنوان پشت صحنه پشتیبانی بکنن، از کارهایی که اونها انجام میدن منعکسش بکنن، بتونن اینا کاملا پیش برن. البته باز هم جای آلترناتیو خالیه که بشه اینها رو جمع و جور کرد، این کارهای پراکنده‌ای که داره میشه. نظر شما در مورد این جریان جدید فرشگرد چیه؟ یا خیلی ها صحبت میکنن میگن که رضا پهلوی به هیچ حزب سیاسی به صورت تعلق نداشته و ما عمل کردش هم به اون صورت ندیدیم که چه آدمی میتونه باشه. خب همه هم که حرف خوب میزنن به عنوان این که بخواد طرفدار جمهوری باشه، بخواد جمهوری برپا کنه در ایران، این ما چجوری میبینید؟ آیا فکر میکنید که باید رفت پشت رو حمایت کرد؟
عرض کنم خدمت شما خانم عرفانی، چند سوال برای ما مطرح شد. الان ابتدا از زندانیان سیاسی که شما هم اشاره کردید به عرض خدمتتون،
وقت ما فشرده است، لطف کنید تقریبا فشرده بیان کنید، بفرمایید.
ببینید زمانی که ما شعار میدیم، این شعارها برگرفته از اون تفکری هستش که ما داریم. وقتی ما میگیم زندانی سیاسی آزاد باید گردد، این پشتش مسائل بسیاری هست که امیدوارم در فرصت‌های بعدی بتونم با شما در پیرامون این مسئله صحبت کنم. در حالی که با فرشگرد که شما اشاره کردید، فرشگرد ببینید، من عرض کردم حکومت اسلامی سناریو ساز هستش، نوشته، هنرپیشه‌هاش هم می‌فرسته بیرون. در طول این سال‌ها هم دیدی به اسم اگه بخواییم ببریم بسیاران هستن. این فرشگرد هم چیزی بهتر از اونها نیست. جریانی که یک شبه به وجود میاد، تمام رسانه های بین المللی میارن تو بوق و کرا میکنن و مطرحش میکنن، یک مقدار باید آدم شک بکنه و چندین بار روی این مسئله فکر کنید.
در واقع شما افراد و نزدیک میشناسید چجور؟
شنیدم صحبتاشون رو، شنیدم بعضی هاشون رو، تاریخشون رو گوگل کردم دیدم. و در واقع تو آقای رضای پهلوی که گفتید، ببینید هیچ جریانی الان به تنهایی عرض کردم نمیتونه بگه من آلترناتیو هستم، نمیتونه بگه من براندازی میکنم، چون اگر میخواستم بکنم در طول این 40 سال کرده بودم. اینجاست که از دید من، وقتی من میگم یک جبهه وسیع که تمام اندیشه ها بتونن توش باشن و هم دیگر رو قبول داشته باشن، چه الان چه در آینده ایران، آقای رضای پهلوی به عنوان یه فرد سیاسی که میخواد فعالیت بکنه، حالا با دید خودش با تفکر خودش میتونه توی این جبهه قرار بگیره. تشکلات دیگر هم همینطور، هیچ فرق با آقای رضا پهلوی ندارم، میتونه توی این جریان باشد. مهم این هستش که ما از یک جایی استارت بزنیم و این حرکت رو آغاز بکنیم که بتونیم کاری بکنیم کارسان. وگرنه اگر به شیوهی چند سال گذشته بخواییم برخورد بکنیم، عرض کنم به قول معروف، آش همه کاسه و کاسه هم همون کاسه. فکر می‌کنم اینم اشتباه گفتم، ولی به هر حال
کاسه هم کاسه،
بله مقصدم همه بود. و امیدوارم ما بتونیم خانه تکانی در خودمون بکنیم بعد از این 40 سال و کاری رو به درستی به پیش ببریم.
البته 40 سال گذشته، همونجوری که شما عرض کردید، همه انتظار دارم حداقل 20 سال بود برای اینکه با هم دیگه بخوان کلنجار برن، با هم دیگه رو بهتر بشناسن و به این نتیجه برسن که بالاخره باید با هم دیگه بیان تحت پلتفرم حرکتی بکنن. چون همیشه در همه کشورها هم اینجوره، هم مثل هم نیستن، مختلف هستن. ولی خب یک اصولی هست که باید بیان و تحت اون موارد که مشترک هستش با هم دیگه هم بستگی داشته باشن و همه هنگ بکنن کارهاشون. رضا پهلوی هم من فقط به عنوان که میتونه مثلا نماینده جریان باشه، جریان های مختلفی با هم دیگه مسکن نشستن صحبت کردن، ولی اصولا انتظار هست که رهبریتی وجود داشته باشه. البته رهبریت یه نفر نیست، ولی خب همه فکر میکنن که یک جریان یا حزبی یه نفر ممکنه مشخص باشه که این به عنوان نماینده اون جریان مثلا باشه. از این نظر شما چی پیشنهاد دارین عملی که هرچی سریعتر باید کاری کرد؟ یعنی ما در این شرط بسیار حساس قرار داریم، اگر قرار خودمون تغییر ایجاد بدیم باید که خودمون بلنشیم، اگه قرار بشه که تغییری بشه، ایجاد بشه، خب یه چیز دیگه است.
ببینید در رابطه با رهبری هم بگم که پیشتر عرض کردم خدمت شما، یک جبهه رهبری باید تشکیل بشه.
دقیقا.
از افرادی رو که توضیح دادیم در قبل مواردی رو باید در نظر داشته باشن. این جبهه رهبری وقتی تشکیل بشه طبیعتا میتونه قدم اول رو برای کارهای بعدی به پیش ببره که ساده تر میکنه کارها رو. جا این قدم برداشته نشه، عرض کردم ما در جای خودمون ایستا هستیم و همین شکل خواهد بود در ادامه. و طبعا وقتی ما نتونیم یه آلترناتیوی درست بکنیم که کارساز باشه، طبعا دنیا میاد، چون دنیا دنبال منافع خودش هستش، حالا چه غرب چه شرق فرق نمیکنه، همه به دنبال منافع خودشون هستن. داد و ستد با حکومت حاکم بر ایران همونطور که توی 40 سال گذشته کردن. الان با نشست لهستان صحبت ها بسیار هست، یه سری موافق هستن، یه سری مخالف هستن، اما به هر روی دنیا دست رو دست نمیذاره، منتظر ما باشه که ببینه ما میخوایم چه کار بکنیم، بعد بر مبنای حرکت هایی که ما میخوایم بکنیم برنامه‌ریزی بکنیم. نه، دنیا دنبال منافع خودش هستش. طبعا وقتی ببینه این ور قضیه خیلی آشفته هست درش مثل 40 سال گذشته، مطمئنم که با همین بخشهایی از حکومت کنار خواهد اومد، چرا که مایل هستن منطقه آروم بشه، بتونن منافع خودشون رو بهتر ازش استفاده بکنن و منطقه رو چپاول بکنن و دلشونم به حال مردم ایران و جاهای دیگه نسوخته.
خیلی این نشست لهستان رو به نشست گوادلوب تشبیه کردن و میگن که این نشست خیلی سرنوشت سازه. از اون طرف رژیم اشاره کرده گفته ما 1800 قبرستان داریم، یعنی قبرستان مقبره کسانی که دفن شدن. اینا در جنگ جهانی دوم رستم‌های بودن که در ایران بودن و اونجا به خاک سپرده شدند و اشاره کرده که گویا از این نشست نگران هستش و گفته ما میتونیم اینها رو تخریب بکنیم. البته مستقیما گفته که خب بعد از هر 30 سالی این کار ما انجام میدیم، یعنی داره تهدید میکنه به برگزار کننده در لهستان که این نشست در اونجا برگزار میشه. آیا شما فکر میکنین که به چه صورت خواهد بود؟ یعنی این باز هم اینها یک بار دیگه با جام زهر رو سر میکشن و ادامه میدن، ولی من فکر میکنم که الان شرایط خیلی فرق کرده، مثل زمان 57 نیست که در نشست گوادلوب بود.
ببینید جام زهر نوشیدن که کار طبیعی این حکومت در طول 40 سال بوده، هر جا که شرط بهش تنگ میشه یه جام زهری سر میکشه و خیلی راحت از روش میگذره، مردم هم فراموش میکنن و باز این چرخه حکومت میگرده میره جلو. اینی که خطرساز هستش، بله، همونطور که عرض کردم پیش برم خدمتون، این نشست لرسان میتونه تعیین کننده باشه. تعیین کننده البته نه بابت اینی که به نفع مردم ایران بخواد به نوعی تموم بشه، تعیین کننده از این بابت که میتونه شرایط دنیا رو تغییر بده. دنیا دنبال خواست ها و منافع خودش هستش و میتونه با شکل دیگری روبرو بشیم. این همه اینا برمیگرده به اینجایی که ضعف از نیروهای سیاسی سرنگونی طلب هستش
در خارج از کشور، یا این که به نفس
هم در داخل هم در خارج، چرا که بالاخره فقط از یک جا نمیشه کنترل از راه دور بکنه.
مسئله مهمه که در پیوند با همدیگه این همکاری رو پیش برن، درست؟
صد درصد من عرض کردم خدمت چندین بار هم اعتماد سازی بین داخل و خارج حتما باید باشه.
برحال سپاسگزارم از اینکه امروز وقتتون رو به ما دادید و امیدوارم که این امر هرچه سریعتر محقق بشه و ما بتونیم حداقل در این سال جدید که میاد یک نفس راحتی بکشیم.
امیدوار هستم اینجوری باشه و سپاسگزارم از شما خانم عرفانی و شنوندگانتون که وقت گذاشت.
روز شما خوش.
بدرود با شما.
دوستان نازنین، با هم ترانه دو صدایی از ویگن دلکش رو میشنویم، بردی از یادم، و بعد گفتگوی خواهیم داشت با خانم پریسا پوینده از کمیته مبارزه برای آزادانان سیاسی. تا چند لحظه دیگر.
از سوز نگاهت هنوز چشم من باشد به راحت هنوز چه شدم همه پیمان که از آن لب خندان بشنیدم و هرگز خبری نشد از آن
شنوندگان ارجمند. مهمان عزیز برنامه‌مون خانم پریسا پوینده هستن که گفتگو رو با ایشون آغاز میکنیم. درود بر شما.
درود بر شما
خانم پوینده. شما مسئول کمیته مبارزه برای زندانیان سیاسی هستید و میدونیم که در عرض این 40 سال کم نداریم افرادی رو که به طور بسیار اسفناکی شکنجه شدند در زندان‌ها رژیم جنایتکار آخوندی و اخیراً بعد از آزادی اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه که در مورد شکنجه‌های بسیار سختی که متحمل شده بود صحبت کرد و بعد از این جریان کارزاری براه افتاد مانند کارزار میتو در امریکا که من هم شکنجه شدم. البته تعداد بسیار زیادن شکنجه شدگان، ولی الان افرادی شروع کردن در این رابطه صحبت کردن و توضیح بدن که چه شکنجه هایی بر آنها روا رفت. لطفا ما رو در جریان قرار بدید کارزار به کجا رسیده و در نهایت چه هدف رو دنبال میکنه؟
بله خیلی ممنون، مرسی اولا از وقتی که در اختیار من قرار دادین و بعد به نکات بسیار خوبی خودتون اشاره کردین. کارزاری در مثلا این رابطه از طرف در واقع کیفرخواستی که به دنبال کیفرخواست اسماعیل بخشی، یکی از نمایندگان شجاع، جسور و رهبران کارگران شکر هفت‌تپه به راه افتاد و از طرف مردم که این کارزار هم ما هم مثل کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی به دنبال این فراخوان این کارزار رو فراخوان دادیم و همونطور که خودتون اشاره کردین سیل عظیمی از مردم، از جان به در بردگان، از شکنجه، از زندانیان سیاسی، همین حالا خانواده زندانیان سیاسی و خانواده جان باختگان و هزاران هزاران مردمی که تنشون و جانشون به صدا زخم خورده هست از شکنجه و زندان به این کارزار پیوستن، به کارزار من هم شکنجه شدم و دارن این نویسن و به صدا افشاگری میکنن در این رابطه. جایگاه ویژه که به صدا کیفرخواست اسماعیل بخشی داشت این بود که در واقع این کیفرخواست یک جهشی در جنبش اعتراضی بود که مردم رو دعوت کرد به اینکه سکوت نمی کنه و بلکه برای احقاق مطالبات کارگران و کل جامعه پرچم مبارزه با سرکوب، ضرب و شتم و شکنجه رو بلند می کنیم. خب این به صلاح فراخوان باعث شد که ده ها نفر حالا دارن می نویسن از دردها، رنجها و غم و اندوهی که به صلاح بهشون تحمیل شده در چهار دهه. و البته این فقط نوشتن این رنجها و به صلاح مشکلاتی که دچارش شدن زندانیان سیاسی و بالاخص خود خانواده زندانیان سیاسی نیست. به نظر من این کیفرخواستی هست که در ادامه میره که سران جمهوری اسلامی رو به کیفرخواستی علیه سران جمهوری اسلامی تبدیل بشه و به نظر من این جنبش عظیمی که همین امروز به راه افتاده ادامه جنبش دادخواهی هست، ادامه اعتراضات از دیماه 96 هست و به ویژه اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد ملی اهواز هست که به نظر من میره یک جایی به صلاح پایان بده به شکنجه و زندان همین امروز.
خانم پویانده، من قبلا با جناب شاهدمو صحبت کردم، به من میگفت من نمیدونم چرا این کارگران وقتی که حقوق نمیگیرن کار میکنن، مگر برده هستن که اینها به کارشون ادامه میدن و ماها بهشون حقوق پرداخت نمیشه. البته من نمیدونم که چه جوابی این کارگران خواهند داشت. یک کارگر دیگه یه میگفتش که خب اینها از آیندهشون نگران هستن که کار دست بدن و کس دیگه به جون کار بکنه، ولی خب به اینها چیز دریافت نمی کنن. و در مورد چون فکر میکنم الان شما نمیتونید در رابطه پاسخ بدین، ولی خود همین کارگران باید پاسخ بدن که به چه علت به این شرایط بسیار اسفناک مثل بردگی و بیکاری تن دادن. در مورد کارزار
اگر اجازه بدیم بگم کوتاه در این مورد نظر خودم رو بگم،
بفرمایید صحبت کنیم چون وقتمون خیلی فشرده است.
حتما چشم ترجیح میدم در مورد کارزار بیشتر صحبت کنم، اما در این رابطه که بهش اشاره کردیم، ببینیم اینها نون سفره مردم رو به گروگان گرفتن. کارگر داره خانواده است، داره زن، داره بچه است، باید با جوابگو باشه، بچهش مدرسه
نمیشه. مگه بهشون حقوق
نمیشه؟ بله بله بله، نه داده نمیشه. و به همین دلیل امروز تو خیابونن. باید این صحنه رو دید به نظر من، باید این تصویر رو دید که امروز کارگر شکر هفتپه، کارگر فولاد ملی اهواز و در هپکو و جاهای دیگه همین امروز در خیابون هستن، اتفاقا برای مطالبه حقوق عقب افتادی.
همه باید همبستگی داشته باشن و تمام این کارگران دست به اعتصاب بزنن و کار نکنن که این کارخونا کارشون بخوابه.
بله قطعا به اینجا خواهد رسید. ببین اعتراضات رو باید در به اصطلاح قد و قامت خودش نگاه کرد به نظر من. یعنی با یک اعتراض کارگری یا معلمان یا دانشجویی قطعا یک انقلاب به نظر من رخ نخواهد داد، بلکه هر اعتراضی مطالبات خودش رو داده و همین مطالبات به نظر من باید قطعا با شما موافقم باید بره در سطح گسترده خودش رو سازمان بده، در شکل بیشتری خودش رو نشون بده و همین مطالبات به حق اخشار مختلف جامعه به نظر من یک جایی که همین حالا وصل شده به همدیگه اعتراضات. میبینیم معلمان از کارگران دفاع میکنن، دانشجو از کارگر دفاع میکنه، کارگر از معلم دفاع میکنه، راننده کامیون از کارگران دفاع میکنن و این به نظر من این اعتراض به این شکل به همدیگه داره وصل میشه و به همین معنای جایی پایه‌های اصلی مثلا رژیم اسلامی رو اینها به زیر خواهند کشید.
شما اشاره کردیم به این کارزار. تریبونال بین‌المللی قبلا تشکیل شد، کارزاری بود که سعی کردند کسانی که بازماندگان اون افراد بودند که در زندان‌های سیاسی ایران جان باختند بیان درباره اینها صحبت کنند و این کارزار تشکیل شد، در لندن تشکیل شد و اون مسیری که میخواست طی کرد، البته برای تمام زندانیان سیاسی دوران تا 88 بود که این رژیم از وقتی که یه مقدار پاشو صفر کرد شروع کرد به زندانی گرفتن و شکنجه و تجاوز و کشتار. و الان این کارزار هدف دقیقش چیه؟ یعنی پروژه‌ای که داری میخواد کار اساسی انجام بده چی کار خواهد کرد؟
به درستی اشاره کردیم به جنبش دادخواهی. به نظر من هم این کارزار همونطور که در قسمت اول صحبت هم گفتم ادامه جنبش دادخواهی هست، منتها در یه سطح واقعا دیگه و در یک شکل دیگه. ببینیم این کارزار به نظر من همین امروز دادخواست علیه سرکوب و خشونت سازمان یافته حکومت اسلامی روی میز دادخواهی جامعه قرار گرفته و به نظر من این کارزار میره که واقعا پاسخ بده در با سازمان یابی خودش و داریم ببینیم که عکس العمل جامعه داره نشون میده که به صلاح چه پتانسیل بالایی جامعه داره جهت سازمانیابی در این جنبش. ما مثل کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی یکی از اهدافمون جمع‌آوری اسناد هست و از تمام مردم آزادیخواه و شریف دعوت میکنیم که یک صفحه فیسبوکی الان برای این به راه افتاده به نام من هم شکنجه شدم و به زبان انگلیسی هم به نام I was tortured، چون ما میخوایم در سطح واقعا بین المللی این اسناد رو جمع آوری کنیم و در ادامه به سازمان های سلام جامعه بین المللی، به وکلای بشر بین المللی اینها رو در دسترسشون قرار بدیم برای زیر فشار گذاشتن جمهوری اسلامی. این بخشی از کار این کارزار هست و بخشی دیگرش هم به نظر من همونجوری که گفتم سازمان دادن این کارزار و مردم در این جنبش عظیم هست که یه نکته که خیلی مهمه و من واقعا همیشه فکر میکنم اهمیت داره باید بهش اشاره کردیم که یک زمانی جنبش عظیم علیه سنگسار به راه افتاده بود و این جنبش عملا نه قانون بلکه عملا سنگسار رو در جمهوری اسلامی مثلا به عرب رو جمهوری اسلامی مجبور شد که سنگسار رو عملا لغو کنه. این کارزار هم به نظر من میره که واقعا این کار رو انجام بده، یعنی اولین خواست این کارزار باید این باشه که همین امروز باید به سرکوب و دستگیری و شکنجه و زندان و حبس‌های طولانی و حکم فجیع شلاق که برای فعالین اجتماعی صادر میشه رو به جمهوری اسلامی به صلاح تحمیل کنه که لغو کنه. به نظر من
بله. من امیدوارم که چون تا میدونم که تعداد بسیار زیادی بالای 3000 تا زندانی سیاسی بودن و شکنجه شدن، یعنی حداقل دیگه شلاق و همه خوردن و اینم کم شکنجه البته نیست، شکنجه زیادم بسیار بوده و این که کشته شدن و خیلی ها صحبت نکردن در این رابطه، صحبت نکردن که به چه صورت شکنجه شدن یا اونهایی هم که شکنجه شدن و کشته شدن رفتن نمیتونن باشن. امیدوارم که این مسئله باعث بشه که همه سعی کنن بیان و به این آدرس فیسبوکی مراجعه بکنن و اطلاعاتشون رو بدن. گفتین که از آیواز تارچرت اسم این فارسی یا به فارسی هر دوش هست؟
به فارسی هست، من هم شکنجه شدم و به انگلیسی هست I was tortured. همینطور میتونن با ایمیل ما تماس بگیرن cfpi2006@gmail.com. میتونن در تلگرام همینطور کانالی با نام هم شکنجه شدم و نه به شکنجه، در واقع با تگ نه به شکنجه باز شده در این رابطه، همینطور یه گروه باز شده در بنامه من هم شکنجه شدم که داره این رابطه کار میکنه برای سازماندهی این اصطلاح جنبش و یه نکته خیلی خوبی که شما اشاره کردین اینه که مردم تا حالا اگر هم حرف زدن علناً در علیه شکنجه و زندان صحبت نشده در این سطح، ولی امروز اسماعیل بخشی در واقع به مردم این فراخوان داد که بیان حرف بزنن و بنویسن و
این خیلی جالبه چون اینها نسل بعد از انقلاب هستن. اون تریبونال که برگزار شد منم توش شرکت کردم، مال کسانی بودن که قبل از به سبب انقلاب بودن و این مسئله خیلی مهمه چون همیشه آخوندها خیلی اشاره کردن که ما شکنجه دادن، در صورتی که اصلا حکم رو میدن علنا که حکم تعزیری. خانم پوینده، به هر حال ما داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، متاسفانه وقت نداریم امروز که بیشتر در این رابطه صحبت بکنیم. من یه بار فقط آدرس ایمیل رو میگم، CFP بعدش چی بود قبل از 2006؟
cfppi2006@gmail.com.
با سپاس از اینکه امروز وقتتون رو به ما دادید و امیدوارم که این کارزار بسیار نتیجه بخش باشه. روز خوبی براتون آرزو.
خیلی ممنون، متشکرم، خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتین و من برای شما و شنوندگانتون روز خوشی رو آرزو
می‌کنم. روز خوش. دوستان نازنین، از اینکه تا این لحظه من همراه کردی سپاسگزارم و با ترانه عارف که برای آزادیان خونده برنامه رو پایان می‌رسونیم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکامه، سرفراز باشید.
سر بریده با خنجر مدارا سرود تازه سرکان از خشم مردم ما از اقتدار شخصاز بر خاک ما چه بحشت ما از تبار خشمیم با یک قبیل نفرت بگذار تا بریزند خون من و تو بر خاک که رو به مرگ دارند این کودکان زحاک فریاد کن به دشخیم این شعر سرخ ایمان مردم همیشه مردم ایران همیشه ایران مردم همیشه مردم ایران همیشه ایران گدازان بد این اندک ستمگر با خیل نیزگاران سردارهای بی سر مردم پرستارا به تیر اگرچه بستن اگرچه سینه ها را در دخمه ها شکستن در صبح های سربی با جوخه های ادام اگر شهدیه کردن صد شهر دور بینام نوشته بر لوح خاک با خون شب شهیدان مردم همیشه مردم ایران همیشه ایران مردم همیشه مردم ایران همیشه ایران خنجر بریده با خنجر مدارا سرود تازه سرکان از خشم مردم ما از اقتدار شبساز بر خاک ما چه وحشت ما از تبار خشمیم با یک قبیل نفرت بگذار تا بریزند خون من و تو بر خاک که رو به مرگ دارند این کودکان ضحاک فریاد کن به دشخیم این شعر سرخ ایمان مردم همیشه مردم ایران همیشه ایران مردم همیشه مردم ایران همیشه ایران مردم همیشه ایران مردم